مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
تو این فاصله که آقا شما همراه بودین، آقای دکتر فریده دهتیلانی هم به جمع ما پیوستن، تولید کننده محترمی که از ابتدای برنامه با ایشون همراه بودیم در یک بخشی و خودشون رو هم معرفی کردن و گفتن که تولید کننده قهوه هستن در کشور و خب یک صحبت ابتدایی داشتیم، ولی توی فاصله پیام‌های شما هم جالب توجه هست و ایشون گفتم که پیام‌هایی است که برخی اوقات هم خیلی تند و تیز، ایشون گفتن که همه اونها رو بخونید و من پاسخگو هستم و خیلی هم خوبه، پس فرصت برای شماست که اگر حرفی دارید و با توجه به صحبت‌های شما نکته‌ای رو صحبت ایشون البته نکته‌ای رو می‌خواید اشاره کنید، ایشون پاسخگو هستن. شماره پیام کوتاه 3637 و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شماست. آقای دکتر، قبل از اینکه پرسش مردم رو مطرح کنم، از شما بپرسم که شما با چه ظرفیتی دارین کار می‌کنید در واحد تولید، چون که این مفصل از اپل برنامه خیلی صحبت شد.
ببینید، ما حول و حوش عرض کردم خدمتتون 25 تا 30 درصد ظرفیتمون که 1000 تن در سال هست. خب دومین پروانه‌ای که صادر شده توسط سازمان صنایع معادن، مثلا 100 تن در سال هست، ما 1000 تن. خب ما 10 برابر بزرگتر از دومین تولید کننده قهوه هستیم، ولی با حسب اون باز هم ما داریم تو 30 درصد ظرفیتمون کار میکنیم، یعنی کمتر از ظرفیت اسمیمون کار کردن دلیل بر این نباشه که در مدت زمان یک سال ناموفق بودیم. ولی اگر شرایط جور دیگری بود میتونستیم امروز مثلا حداقل با 50-60 درصد ظرفیتمون کار کنیم. یعنی موانع برای ما
چند تن در سال هست؟
1000 تن در سال. ما روزی حدود 2.5 تن دانه قهوه میتونیم تولید کنیم. مشتقات قهوه مثلا پودر قهوه، عرض کنم طعم دهنده قهوه یا نوشیدنی بر پایه قهوه هم که خب تو فازهای توسعه‌مون هست رو میتونه دقیقاً به همین میزان ادامه پیدا کنه. منتها البته به خاطر ندیدن پیش رو و نوسانات اقتصاد و اینها اقدام به واردات ماشین‌آلات اونها نکردیم. حالا حقیقتش هم بهتون بگم اتفاقا بد نیست بدونید، خب چون ما دسترسی به هیچ منابع تسهیلاتی نداشتیم، همه منابعمون رو از اون ور کشور، منابع شخصی خودمون بود آورده بودیم، دیگه واقعا برامون سخت شده که ماشین آلات بریم بگیریم یا بیشتر سرمایه گذاری کنیم.
منظورت دقیقا از منابع تسهیلاتی چیست؟
ببینید، هیچ وامی ما برای گرفتن اینجا در حقیقت از هیچ ارگانی نگرفتیم. عرضم به خدمتتون، حتی سازمان شهرک‌های صنعتی ایران زمین یعنی به شما قسطی میتونه بده که بیاید برای تولید کار کنید، که ما هم از اون راه هم استفاده نکردیم. اینجا یه زمین آماده بود که در حقیقت ما سولش رو انجام دادیم، یعنی از حتی از اقساطی هم که مهیا هست یا مثلا تسهیلات میدن استفاده نکردیم. بعد عرضم به خدمتتون و
آقای دکتر، اتفاقا الان که دیدیم موارد رو میگید، بذارید که شفاف سازی هم بکنیم، چون من این پیمکی داشتم، شما خودتون هم اشاره کردید به اینکه سابقه این رو داشتید که مشاور وزیر بودید و اینکه میفرمایید تسهیلات رو اینجا نگرفتید، شاید حالا در ذهن خیلی وجود کنه این بحث رو بیاره که نه اینطور نیست، چون دوستی گفتن که اگر این اتفاق برای ما میافتاد به عنوان تولید کننده، ما الان از جایی که ایشون یعنی شما واسدین مقاممون بالاتر بود، در پله‌های بالاتری بودیم.
ببینید، این اتفاق ممکنه میافتاد، ولی یعنی من فکر میکنم واقعا مردم ما، شنوندگان ما خیلی آدمای توانمندی هم داخلشون هستن و ما کوچیک همشون هم هستیم، ولی در حقیقت به عنوان متخصص جذب سرمایه‌گذاری خارجی که حالا تحصیلاتمون فایننس بود و مدتی در خدمت های وزیر بودیم، هیچ کمکی برای این کار تولیدمون نکرده. من اتفاقا اوایل عرایزم عرض کردم که 6-7 ماهی ما دنبال مجوزات میدویدیم. واقعا شما فکر میکنید اگر یکی میخواست از روابطش استفاده کنه واقعا آیه 6-7 ماه لازم بود؟
حالا یه دوستی گرفتن یه برادری زنگ زدن گفتن ما یه سال دنبال این مجوز رو دویدیم.
حالا ما یه مقدار بیشتر رفتیم، یه مقدار به قول معروف ازم به خدمتتون پیگیرتر بودیم، ولی واقعا 6 ماه زمان خیلی زیادیه. همین الانش هم خانم واقعا من فکر میکنم 60% یا 50% زمان منو همین مراجعات به ادارجات یا قوانین به عنوان رئیس هیئت مدیره و مؤسس این شرکت داره میگیره. آیا بهتر نبود مثلا من به جای این میرفتم یه بازار صادراتی دیگه پیدا میکردم؟ همچنان الان از قبل از عید نوروز ما یک ملزوماتی برای خط تولیدمون داریم، کاغذهای صافی هست که همچنان نتونستیم ترخیص کنیم. یعنی باور کنید که نه ارزی بابتش گرفتیم نه ارزش کالایی بالایی داره. به ما میگم وثیقه برای این بسپرید. میگم خب من که خودم تهیه کردم، ارزش رو آوردم، وثیقه برای چی؟ جنسم هم که الان قبض انبار شده تو گمرک تهران. ولی خب واقعا مبنای این قوانین رو نمیدونم، خودمون هم گرفتار اینها شدیم. گفتن که از مجاری دیگه ارز خریداری نکنید برای مواد اولیه‌تون.
بله.
مواد اولیه ما هم شامل هیچ کدوم از این ارزهایی که میگن نمیدونم ارزهای ترجیحی یا فلان نمیشه.
عمدتاً هم وارداتیش دیگه.
بله عمدت باید یعنی وارد کنیم، چاره دیگه ای هم نداریم. گفتیم که باید چیکار کنیم؟ گفتن که از بانکتون درخواست کنید. از بانک حدود 2.5 ماه هست که الان خرید ارز انجام دادیم، میره به مقصد ترکیه برمیگرده. اونها قبول نمیکنن، میگن ای وای تحریم هست، این اتفاق هست. و اواخر به من خبر دادن که احتمالاً باید همون ریالتون رو بهتون برگردونیم. خب ریالی که من 3 ماه پیش خریده بودم اگر از بازار آزاد تهیه کرده بودن، ارزم رفته بود به مقصد، رسیده بود، جنسمون هم الان رسیده بود، دستمون بود توی خط تولیدمون بود، الان بعد 2.5 ماه 3 ماه که گذشته میخوان همون ریالی که اون موقع دادیم برگردونن به ما و نه جنسمون دستمون هست نه اون ریالمون اون ارزشش رو حفظ کرده.
تو یعنی توی وارد تولیدتون چیکار میکنید وقتی به دستتون نرسیده؟ یعنی پیش بینی از قبل داشتی؟
ببینید ما خوشبختانه میگم زمانی که آغاز میکردیم اینجا رو تمام، یعنی سال 96 بود که ما تمام مواد اولیه هامون رو برای حداقل 1 سال 1.5 سال تهیه کردیم و دیدمون هم میگم بزرگتر بود. فکر میکردیم که اگر کارها به اون جوری که باید جلو بره الان ما باید تموم میکردیم مواد اولیه. خوشبختانه داریم یا بعضی از کانال ها رو پیدا کردیم که تونستیم خریداری کنیم، وارد کنیم. خیلی از فروشندگان توی اروپا، حتی توی برزیل، جاهای مختلف با ما مستقیم کار نمی‌کنن. سعی می‌کنیم دوباره این جنس رو بیاریم به کشورهای همسایه مثل ترکیه یا مثلا امارات متحده، از اونجا مجددا بیاریم که این شامل هزینه میشه، 7-8% اضافه، یعنی سنگین‌تر می‌کنه این کارو. ارزم به خدمتتون افزایش قیمت ارز، خب ما که نمیتونیم محصولمون رو هر روز قیمتش افزایش پیدا کنیم، چون مشتری ما اکثرا هتل ها، رستوران ها، کافی شاپ ها و جاهایی هستن که خب به هر حال یه قیمتی دارن دیگه، ثباتی دارن. برای همین یعنی مدیریت همین کاهش حاشیه و یا حتی منجر نشدن به ضرر هم کار آسونی نبوده، مشکل بوده. یعنی سعی کردیم تیممون رو هم تا جایی که میتونیم سبک نگه داریم به قول معروف.
درست ما راهکار رو چه می دیدید آقای دکتر دهتیلانی؟ چون که شنوندی خاطرتون هست زنگ زدن و گفتن که قیمت مواد اولیه‌شون، حالا فکر میکنم پلاستیک و این موارد بود اگر اشتباه نکنم، گفتن که 120% افزایش پیدا کرده و گفتن که شما راهنماییشون کنید. این شرایط برای شما هم هست؟ پس شما راهکار رو چه دیدید؟
تا جایی که بتونیم به قول معروف از حاشیه های خودمون بزنیم، بتونیم اداره کنیم، سعی کردیم منتقل نکنیم، ولی یک جاهایی مجبور بودیم افزایش قیمت محصول داشته باشیم، یعنی راهی غیر از این هم نبود. ولی از خیلی از بودجه های بازاریابیمون در حقیقت مجبور شدیم بزنیم. شاید اگر این مواد اولیه ما اینقدر افزایش قیمت پیدا نمی‌کرد 3 تا شغل دیگه هم میتونستیم اضافه کنیم. سعی کردیم مسئولیت‌های بچه‌ها رو واقعا افزایش بدیم به جای اینکه واقعا یه اشتغالزایی دیگه بکنیم، چون حاشیه کمتری داریم. ازشون خواستیم که کار دومی هم انجام بدن یا بیشتر کار کنن. یعنی 11 نفر عدد بالایی اصلا نیست برای نسبتا تولید ما. یعنی تونستیم خیلی با کمترین هزینه ها اداره کنیم.
ولی فرمودید 30 نفر حالا غیر مستقیم.
بله اونها مثلا چاپخونه ای هست که با ما کار میکنه، شرکت باربری هست که با ما کار میکنه، مهندس طراح وبسایتی هست که
الان من پیامک دارم خواستن توضیح و پخشتون بشن.
حتما اتفاقا بله کار خوبی هم انجام دادن.
مثلا البرز اگر اشتباه نکنم.
بسیار به به خیلی عالی.
ظرفیتش هست در اونجا؟
بله 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 میتونن انجام بدن.
خیلی خوب، پس پیامشون رو به شما نشون میدیم. ممنون که در این بخش هم با ما بودید، انشالله در بخش دیگری هم با شما همراه میشیم و اگر موافق باشید حتما در اون بخش در خصوص سنجش بازار هم با شما حرف بزنیم که مد نظر بسیار از شنوندگان بود. ممنون که با ما بودید. صحبت‌های آقای دکتر فرید دهدیلونی تولکنده گرامی رو شنیدید، در بخش دیگری هم با ما همراه هستن. اگر نکته‌ای دارید، حرفی دارید، پرسشی از ایشون، همین الان از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 2265252525 به دست من برسونید. نقد پهلو مرغ همسایه قاز نیست، یه وقتای مرغ همسایه دایناسوره، ببخشین دایناسوره. من یه دایی دارم که کارشو با بقالی سرکوچه شروع کرد، اما همیشه اجناسشو دو برابر قیمت به فامیل میفروخت. همیشه شعارش این بود اگه نتونی به برادرت چیزی که داری رو بفروشی هیچ وقت تاجر نمیشی. و یه ضرب المثل دیگه هم داشت که میگفت به فامیل باید گرونتر فروخت، چون اونا اولین کسانی هستن که توی حلقه تجارت میتونن بهت پروبال بدن و باعث رشدت بشن. خلاصه این دایی ما با اون همه سیاستی که به خرج داد، آخرش مغازش رو به جرم گرون فروشی بستن و هر چی سود کرده بود مجبور شده بود بده برگی جریمه. اما بازم سرش رو بالا نگه داشت که ثابت کنه مقصر نیست و هر کاری کرده به خاطر پیشرفت صنعت و تجارت در محلمون کرده. دومین شغل این فامیل ما همین جوری بود، اما این بار به جای که اینکه خودش کار کنه، معتقد بود پرستیژ کاریه که باعث جذب مشتری و پیشرفت میشه، بنابراین شاگرد گرفت. اونم نه یکی، نه دو تا، بلکه 8 نفر رو برای بقالی سر کوچه به عنوان کارمند استخدام کرد و خودش شد مدیر. با 200 برابر توانش کار میکرد و با دستمزد پایین سعی در کم کردن هزینه ها و بالا بردن راندمان کار و فروش میکرد و هرچه میکرد خوب بود، اما یواش یواش با مشکل کم شدن کارمنداش مواجه شد. مشکلات منابع انسانی باعث نشد که خم به ابرو بیاره. چرا؟ چون که اونی که رفته بود معاون امور کل قند بود، که حالا با اندکی اضافه حقوق مسئول امور روغن و حالا لبنیات هم شده بود. این فامیل ما اونقدر این کار رو ادامه داد تا یک روز اومد دید در مغازش رو دوباره پلمب کردن. مشکل اینجا بود که تمام صندوق مالی توسط مدیر فروش ترشیجات و آب نبات قیچی به تاراج رفته بود، اما سوء مدیریت ایشون که دایی من باشه باعث شد کل فامیل دوباره دور هم جمع شن و همه جیباشون رو خالی کنن تا ضرر این عضو جدا نشدنی از فامیل بتونه توی چشم طلبکاراش همچنان با غرور نگاه کنه، یعنی مسیر رو ادامه بده. خلاصه این که توی سیاره مریخ اگر شما یه تیکه زمین داشته باشین و ازش استفاده نکنین، بعد از مدتی شناسایی میشی و اگر تمایل داشته باشین براتون طرحهایی میارن دم در خونتون ها که به درد استفاده و بهره‌وری زمینتون میخوره. مثلا اگه شما زمین داشته باشی و استفاده نشه، بهتون اجازه میدن گلخونه بزنید با هزینه های دولتی و بازگشت های مالی 90 ساله، اونم بدون بهره. برعکس ما زمینی ها که اگر گلخونه هم بزنیم از همه یه ظرفیت گلخونه نمیتونیم استفاده کنیم. من اگه توی زمین خودم گلخونه بزنم بخوام گل به هلند صادر کنم، نمیتونم از همه یه ظرفیتش استفاده کنم، چون مامانم میاد و قاطی چیزایی که من کاشتم سبزی خوردن برای مصرف شخصی میکاره. اگرم گلگی کنم بهم میگه بعد از این همه سال به عنوان مادرت حق ندارم قاطی کارات منم 4 تا شاهی و تره و شوید و تروبچه بکارم. منم هیچی نمیگم. مورد مهمتر این که اگر کسی بفهمه من گلخونه زدم، از فردا همه گه فامیل میرن گلخونه میزنن و میان از من بذر مجانی بگیرن. بعد شانس هم اگر باشی به جایی میرسی که هر کی میاد ازت انتظار داره بهش گل مجانی بدی و همه هم خب ماشاءالله توقع دارن. اگرم بگم برای فروش و تجارت، سری مامانم چشم قره میره که جلو فامیل زشته حرف پول نزن. آره دیگه، اینجوری میشه که هر کاری میکنی با 1000% توان هم که بخوای کار کنی و شروع کنی، آخرش با 2% بازدهی باید بشینی و گریه کنی و چک پاس کنی. چرا؟ چون توی فامیل زشت بود یا توی در و همسایه این پولا خوبیت نداره گرفتنش. اگر بخوای سود کنی، باز یه عده فوق لیسانس بیکار تازه فارغ التحصیل شده میان که عمو جان گفتن بیاییم پیش شما کار کنیم و به جای اینکه من شرط بذارم برای استخدام، اونا برای من شرط میذارن. لحظات خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید، حال دلتون هم حسابی خوب باشه. الان ساعت چند شد؟ 18:17 دقیقه. زمان انده که در اختیار ماست برای همراهی با شما. پس خواهش میکنم هر آنچه که در ذهن دارید مرتبط به موضوع برنامه به دست ما برسید، مخصوصا اگر تولید کننده هستید. اینکه به نظر شما وایتی که با 100% ظرفیت کار میکنن یا رقمی نزدیک به این، چه ویژگی هایی دارن؟ نمی‌پرسم آخه. در خبر اومده که معاون برنامه‌ریزی سازمان سرگی کوچک گفتن 25000 واحد تولیدی کشور با کمتر از 70% ظرفیتشون فعالن. به نظر شما واحدی که با 100% ظرفیتشون کار میکنن چه ویژگی هایی دارن؟ شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم شعار ما صادر میکنیم که تولید میکنیم بایستی واحدهای تولیدی با جان و دل پیاده کنن. دو، تحقیقات درباره بازار هدف و ارزیابی خواسته ها و نیازهای مشتریان به صورت میدانی. سه، تولید کالا و خدمات بر مبنای خواسته ها و نیازهای مشتریان بازار هدف. چهار، گسترش تبلیغات. ما باید با ویژگی های کالاهای خود را فریاد بزنیم. پنج، ایجاد مزیت و ویژگی های بالاتر از کالاهای محصولات رقیب. شش، امید به کمک مالی دولت را کنار بگذاریم. 7، کیفیت محصول را با مقوله استاندارد یکی نگیریم. این دو مقوله با هم متفاوت هستند. 7، بالا بردن آگاهی خود با خوندن مقالات، کتاب‌های کارآفرینی و بازاریابی. موفق باشید.
بله ممنون از برادری که راهکار ارائه دادن و همه دوستانی که پیامشون داره به دستم میرسه. حیف که ما ظرفیت صنایعمون بلا استفاده بماند. با توجه به پتانسیل هایی هست و البته با وجود همه مشکلات و سختی ها ولی باید به دنبال راهکار باشیم در سال رونق تولید و خود شما تولید کنندگان باید به ما کمک کنید و راهکار ارائه بدید. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، اون مبحثی که مد نظر شماست یعنی سنجش بازار چگونگیشون رو با مهمان محترم برنامه آقای دکتر فرید دهدیلانی صحبتش رو بکنیم، بعد به دنبال راهکار نهایی باشیم. آقای دکتر ممنون که مجدد تشریف آوردید.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
این سنجش بازار رو چگونه انجام دادید شما و راهکارتون برای دیگر تولیدکنندگان چیست؟
ببینید ما واقعا باید یه مقدارم آمار محور باشیم دیگه. به هر حال یک سری آمارهایی هست. نقش آمار تو اقتصاد ما کشور ما اینقدر پررنگ نیست که تو کشورهای در حال پیشرفته مطرحه، یعنی برای هر چیزی اینها گزارشاتی دارن، آمار و تحلیل بازاری دارن که واقعا خیلی کمه، ولی به هر حال میشه اطلاعاتی گرفت که چقدر فروش داره یه محصولی که دارن، چقدرش داره واردات میشه، گمرکات آمارش عمومی هست، میشه دسترسی پیدا کرد. این کمک بزرگی میکنه.
بله.
یا در حقیقت ارزیابی دقیق ارزم به خدمت رقبایی که هستن یا جایگزینی که برای محصول هست. ما یه مقدار مالا یه گریزی بزنم، دانشگاه های ما هم که علم اقتصاد یا دارن علم مدیریت دارن تدریس میکنه، باید یک مقدار به قول معروف عملی تر به این مقوله نگاه کنن و دانشجوهایی که ما بعضی وقتا تو استخدام داریم میبینیم که مدارک خیلی خوب دارن بچه هامون، خیلی نمرات بالایی دارن، ولی در حقیقت در مرحله عمل اینها هیچ کار اجرایی انجام ندادن به عنوان پروژه کلاسی، به عنوان پروژه دانشگاهی و اینها. این خیلی مهمه، یعنی یک قسمتش تئوری هست که باید سنجش انجام بده. یک مقداری هم که شما در قالب خود کار در حقیقت پیدا میکنید که راهکارها چی میتونه باشه، یعنی هر چقدر ما بخوایم اینها روی کاغذ ارزیابی کنیم شاید در زمینه عمل متفاوت باشه یه مقداری، ولی قطع به یقین باید آمار نشون بده حداقل موفقیت این رو با از یه درصدی که برخورداره، ولی خب همیشه خب سورپرایز هم بوده در حقیقت، پیش بینی نشده هم هست توی کار تجارت و کسب و کار که باید هر کارآفرینی آمادش باشه.
ولی تولید شما اینگونه عمل میکنه میفهمید؟
ببینید ما قبل از اینکه فروش، یعنی قبل از اینکه این کارو شروع کنیم و حتی سرمایه گذاریم انجام بدیم، واقعا یعنی نگاه کردیم به آمار و رشد مصرف این کالا توی ایران، میزان وارداتی که میشه، چند درصد تولید کننده ها ظرفیت داره و امروز کمکمون کرده. حالا ناگفته نمانیم تصمیمی هم که بعضی از اقلام وارداتی ممنوع شدن به ایران، قهوه جزوشون هست در حقیقت. خب یک زمانی بود که ما خیلی باید مشتری رو مجاب میکردیم که قهوهمون با کیفیت هست، ما داریم ایران، تا میگم نه من کالا ایرانی نمیخرم، وقتی از ایتالیا داره میاد، از سوئیس داره میاد، برای چه کالا ایرانی شما؟ باعث شد که حداقل امتحان کنن ما رو و امروز من فکر میکنم باز هم اگر این واردات باز بشه بر نمیگردم به سراغ اون برندها. من خوشحالم از این اتفاق حتی اگر موقتی باشه.
چند ساله این تولید رو
داریمون؟ بهمن 96 بود، پروانه بهداشتمون هم اردیبهشت 97 بود. یعنی از زمانی که مجوز بهداشت گرفتیم 11 ماه تقریبا.
چون دکتر دهدیلانی یه بحثی وجود داره دیگه، هست دیگه، کاملا مردم حرف میزنن میگن که ایرانی کار خوب شروع میکنه با کیفیت، ولی به مرور که مشتریشو پیدا کرد اون وقت کیفیتش میکاهه و این خب واقعا باعث میشه که اعتماده از اون جنس و محصول ایرانی کاسته بشه. نگاه شما به این مقوله چگونه؟
کاملا برعکس، یعنی ما حداقل یعنی حتما فکر میکنیم که کیفیت تشخیص میده. خیلی از دوستان ما رقبای ما گفتن آخه ما بازارمون که تشخیص نمیده، ایرانی ها که قهوه خور نیستن. من گفتم نه، ایرانی ها خیلی باهوشن، غذاهاشون هم که یعنی دارن مصرف میکنن و همیشه سالیان سال خوردن به شدت پیچیده هست، یعنی اینها قطعا تشخیص میدن جنس خوب و بد. حالا ممکنه خیلی قهوه رایج نشده تو فرهنگ ما، ولی اکثر قریب به اتفاق شما میتونید بگید که این قهوه رو امتحان کن یک را. کیفیت حرف اول رو میزنه. من فکر میگم کیفیت دقیقاً در زمانهای بحران و اینها میاد به کمک اون برند، به کمک اون کسب و کار ارزم به خدمتتون. و برند سازی هم باید کارآفرینان ما در حقیقت یاد بگیرن که داشته باشن. مهم هست که شما صاحب یک علامت تجاری باشید، صاحب یک برندی باشید. به هر حال یعنی برند سازی در زمینه ایجاد شرکت نوپا مهم هست برای شما. من دیدم خیلی جاها که وقتی عرصه خیلی تنگ شده کیفیت ما اول آمده به کمک ما، بعد اون برندی که در حقیقت با کیفیت عجین شده بود در ذهن مردم هست. ممکنه شما بتونید در زمان رکود همچنان به قول معروف خودتون رو نجات بدید و کارمنداتون رو تأمین کنید، ببرید جلو به خاطر این اعتباری که دارید نزد مشتری. یعنی حتما نیاز هست. در زمانهایی که رونق هست، همه دارن کار میکنن، شاید لزوم این کمتر و کمرنگتر دیده بشه، ولی در برای مواقع سخت واقعا نیاز.
درسته. آیا دکتر به عنوان پرسش پایانی، به نظرتون برای اینکه بتونیم از ظرفیت سرمایه بلا استفاده هم در کشورمون استفاده کنیم و اونها رو هم وارد چرخه اقتصاد و کار کنیم، باید چه کار کنیم؟
ببینید، ما حالا سال 95 که ما در حقیقت دنبال مکان مناسب برای کارخانه بودیم و کارها رو انجام میدادیم، خیلی از دوستان، خود از کسایی که تولید کننده بودن، میگفتن یا شما باید عاشق باشید وارد تولید بشید، یا باید بزخواهی میکنم دیوانه باشید که وارد این کار شده باشید. من میگم چرا باید اینجوری باشه؟ واقعا باید تولید یه رانتی داشته باشه، یعنی خودش حتما باید بازدهی بالا نسبت به کارهای دلالی، نسبت به کارهای واردات، نسبت به کارهایی که شما اصلا سرمایتون رو خیلی به ریسک نمیندازید ولی بازدهی بالا دارید. یعنی واقعا یک جوری باید طراحی کنیم که تولید از بازدهی بالاتری نسبت به بقیه کارهایی که ارزش افزودش کمتره بالاتر باشه.
درسته.
این خیلی مهمه. یعنی فردا، یعنی یه نفر نباید به یه تولید کننده بگی که شما باید یا عاشق تولید باشی یا دیوانه باشی که وارد بشی. باید بگی نه، شما حتما دنبال کسب سود هستی که اومدی سمت تولید.
اون ارزش افزوده که شما
حتما باید داشته باشه. بله. حالا ممکنه یک سری امتیازات مالیاتی باید، این لغت رو میخوام کار ببرم با اینکه لغت منفی هست، رانت تولید، یعنی ممکنه یک سری امتیازات، معافیت‌های مالیاتی شما بگیرید.
بله.
ممکنه کارتون تسهیل بشه، مجوزاتتون سریعتر اتفاق بیفته اگر تولید کننده هستید، گمرکات ممکنه سریعتر ترخیص کنن کالاهای شما رو. شما بگید که بله، زحمتش خیلی زیاده، ریسکش زیاده، اشتغال زاییش زیاده و خطراتش زیاده، ولی عوضش سوددهی بالایی هم داره، من میخوام ورود کنم. خب قطعا ما یه نقدینگی خیلی بالایی تو کشورمون، تو اقتصاد ایران داریم. یعنی اگر حتی بخشی از این بیاد به سمت تولید، قطعا یه اتفاق بزرگی ایجاد میشه. ولی خب متاسفانه امروز سرمایه همون تو چیزهایی هستن که خیلی سریع به قول معروف میشه تبدیل به کالای دیگه، که خیلی توی ارز ما داریم، خیلی توی ارز به خدمت، توی سکه دارن مردم سرمایه گذاری میکنن که هیچ ارزش افزوده نداره. شما لازم نیست حتی یک نیرو بگیرید برای خرید فروش این.
برای تلفن میگن که خب راحت تر هست برامون دیگه، بی‌دغدغه‌تر.
متاسفانه تا این لحظه اونها هم درست گفتن. یعنی کسایی که بر اون نظر هستن از کسایی که بر نظر من هستن، حرفشون فعلا درست‌تر در اومده. این باید اصلاح بشه.
آقای دکتر، زمان محدود، من گفتم سوال پایانی، ولی میخوام چون پیامی رو دیدم مرتب داره میاد، راسته که تولید مواد غذایی در کشورمون میتونه راحت‌تر باشه؟ کوتاه پاسخ
بده. بله. بله. به خاطر اینکه رکودش کمتر هست.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی زنده برنامه 98 ها پذیرفتید.
آقای
دکتر فرید دهدیلانی، تولید موفق کشورمون. جنس حرفمون امروز فرق می‌کرد، چون که خاطرم هست دیروز که با تولید کنندگان صحبت می‌کردیم، خب نگاهشون متفاوت بود با توجه به مقوله کاری که داشتن، نگاه آقای دهدیلانی طور دیگری بود. ممنون که با ما بودید و 98 ها رو از رادیو اقتصاد شنیدید. براتون آخر هفته بسیار خوبی را آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون باشه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.